بسم الله الرحمن الرحیم. رهبری میگه جهان بر اساس عدالت داره اداره میشه. آسمان ها و زمین قرآن میفرماد رو عدالت ایستاده. قامت السماوات و الارض، آسمان ها و زمین سر پا ایستادن اداره میشن. چجوری؟ بالعدل، بر اساس عدل دارن مدیریت میشن. این فرمان قرآن، این تبیین قرآنی از هستی و جهانه. یعنی چی؟ یعنی در جهان آفرینش، تو عالم طبیعت، تو ماورای طبیعت، تو فضا، تو عمق اقیانوسات، همه جا عدالت برقراره. مارم خداوند عادلانه خلق کرد و اجرا عدالت در حوزه زندگی انسانی را وظیفه ما دانست و ابزارش رو و آموزشش رو داد و از ما مطالبه کرد. و ما در قیامت هم تک تک ما در مورد عدالت فردی و هم در مورد عدالت اجتماعی باید پاسخ بگیم. اینا جزء سوالای شب اول قبره. وقتی میپرسن در میگن شب اول قبر، در اولین مرحله ای که از این عالم به عالم بعد میریم، سوال خواهند کرد به کدام خدا معتقد بودی؟ به پیام کدام پیامبر عمل کردی تو؟ رهبرانت و امامانت کی بودن؟ اونجا نمیتونی همینطوری بگی بله حفظ کردم الله، نمیدونم رسول الله، بعد اهل بیت فلان حفظ کردم. اونجا این محفوظات میره، اونجا حقیقت ما جواب میده، روح ما، اخلاق ما، شخصیت ما، اعمال ما جواب میده. وقت اغلب ما اونجا وقتی میگن پروردگار کیست، من ربک، نمیتونیم بگیم الله. از ما میپرسن من نبیک، نمیتونیم بگیم محمد. ایشون میگه که آقا جهان داره بر اساس عدالت مدیریت میشه، سر پاست. اگر جامعه را و حکومت رو ما نتونیم بر اساس این سنت الهی و عدالت، رو به عدالت هرچی بیشتر مدیریت بکنیم، شکست میخوریم. این سنت خدا تغییر ناپذیره، تبدل ناپذیره. در آفرینش هر چه با عدالت منطبق میمونه، هر چه با عدالت منطبق نیست نابود میشه. این سنت الهی است. ما اگر در مورد عدالت سست بشیم، کوتا بیایم، نگران حق الناس، حقوق مردم نباشیم، تو اقتصاد، تو سیاست، تو قوه، تو قضا و دادگاه، تو بازار، تو خانواده و در موارد شخصی، ما نابود میشیم. در دنیا هم نابود میشیم، در آخرت هم کار ما خراب خواهد بود. نمیشه مسئول اجرایی، مسئول چند تا مسئول اجرایی کشور تو خونه‌های چند ده میلیاردی در شمال تهران بنشینن که چند تاشون رو میدونیم که بنشینن و خودشون بگن ما ثروتمون صدها میلیارده. تو اول انقلاب گدا بودی، چجوری شدی صدها میلیارد؟ از کجا آوردی؟ از این 40 سال که 30 سالش هم تو حکومت بودی، تو 10 سال یک مرتبه رفتی چند صد میلیارد گیر آوردی؟ نمیشه اونجا باشی یا بگذاری نزدیکت، نزدیکانت دستشون باز باشه توی امکانات عمومی و باز از حقوق بشر و نمیدونم دموکراسی و مردم سالاری و این حرف حرف بزنی. نمیشه. اون چه که در دنیا کمه و دشمنش زیاده، حکومت ارزش‌های دینی است. اصرار بر تحقق عدالت اجتماعی جزء اصلی ترین شعارهای دینه. اینا شعار نیست، حقیقته. اینا اصل هویت انقلاب ما و نظام ماست. رهبری میگه اگر ما دنبال عدالت اجتماعی نباشیم، بگیم ما حکومت میکنیم، وسطاش هم حالا یه وقتای عدالت هم اجرا میکنیم. اگر اصل عدالت نباشد، ایشون میگه وجود ما پوچه و بیهوده است و حرف مفت میزنیم. ایشون میگه اگر مسئله اول و آخر کل مدیران در سقوه اجراء عدالت در حد توانشون نباشد، این جمهوری اسلامی نیست، جمهوری اسلامی معنا نداره. میگه باید ارزش‌های اسلامی رو تو جامعه پیاده کنیم، باید جامعه رو تلاش کنیم دینی تر بشه، منتها راهش اینه که حکومت دینی تر بشه و صالح تر بشه، اسلامی تر بشه. اصلا هدف از دین ساختن انسان متدین و متعالی است، منتها فرد متدین بدون جامعه دینی تربیتش خیلی سخته. نمیتونی تو یکی متدین باشی کل جامعه، خانواده، فامیل، مدرسه، خیابون، پارک همه بیدین باشه، همه جا فساد باشه، همه جا گناه باشه، تو بگن گناه نکن. سخته. میشه، سخته. بعد بنابراین برای داشتن فرد متدین، جامعه فرد متدین تر باید جامعه هرچه دینی تر ساخت. اما جامعه دینی هم بدون حکومت دینی خیلی سخته، در یک مواردی هم محاله. اصلا برای همین انقلاب شد، انقلاب کردیم چون زمان شاه که میگفت، شاه میگفت آقا ما جامعه رو فاسد میکنیم، حکومت هم فاسد باشه، هر که خودش میخواد شخصا متدین باشه خب متدین باشه، نماز بخونه، روزه بگیره، بره حرم. البته یادتون باشه زمان رضاخان همین حرم رو هم داشتن میبستن، نمیدونم خبر دارید یا نه. زمان رضاخان آمدن بله، حالا غیر از اینکه چادر از سر مادرها و همسرها کشیدن، اصلا حرم رو میخواستن بکنن موزه، دستورش هم دادن، یعنی انگلیس ها دستور دادن، رضاخان دستور داد، همچون که تو ترکیه مسجدها رو کردن موزه، اینجا هم میخواستن همه کار رو بکنن، مسجدها همه تعطیل، 4 مسجد و حرم بزرگ بشه موزه. همین حرم امام رضا رو در زمان رضاخان دستور داد دیگه اعلام کنن اینجا مثل که مردم بیان هر روز زیارت رو برن اینا نباید باشه، میشه موزه. هفته ای دو روز یا 3 روز بعد از ظهر مردم به عنوان موزه بیان اینجا، به عنوان موزه نه زیارت. یعنی تو اگه بگی آقا حکومت فاسد باشه ما شخصا متدین، ما به سیاست کار نداریم، خب سیاست با تو کار داره. تو گفتی بعضی از این متدینا و آخوندهای ما داشتیم و مذهبی ها و هیئتای بعضیشون میگفتن ما به رضاخان و غیر رضاخان برای ما مهم نیست، کیه دین از سیاست جداست، دین به سیاست کار نداره. خب آقا جون سیاست به دین کار داره، تو با رضاخان کار نداشتی، بعد او آمد سراغ ناموست تو خونت، او با تو کار داشت، گفت حالا حجاباتونو در بیارین، تو با ما کار نداریم، ما که کار داریم با تو، با ناموست هم کار داریم. بعد گفت آخوندا خل لباس، ما آخوند رو نمیخوایم اصلا، مدرسه های علمیه تعطیل و ممنوع. بعد گفت که مسجدها رو باید ببندن، روزه امام حسین ممنوع، روزه امام حسین مخفی شد، زیرزمینی شد، روزه امام حسین ممنوع. بعدم گفت که اصلا حرم هم ممنوع، همین حرم امام رضا رو موزه کردن، اصلا اعلام کرده بودن. بعد دیگه خدا لطف کرد و فشارهای مردم، مقاومت مردم، بعدم قضیه های جنگ جهانی و اشغال ایران پیش آمد و رضاخان رفت و الا اگر بود این کارو میکردن. بعد دیگه شاه که آمد دید نمیتونه این کارا رو بکنه، گفت حالا بریم استخدام کنیم، خودش پاشد آمد حرم با زنش، یکی با او زنش ثریا آمد بدون حجاب آمدن تو حرم، با او زن دیگهش فره هم که آمد، حالا او یک توری چیزی انداخت رو سرش که مثلا ظاهر رو رعایت کنه. یک مکه هم رفتن و شد اسلام آمریکایی و تشیع لندنی، هر دوش درست شد، هم ظلم بکن هم حرم برو، هم ریشه دین بزن هم مذهبی باش. خب حالا ببینید نمیتونی رهبری میگه نمیتونی بگی ما آقا مسئولیت داریم، اینا داریم مسئولیتمون انجام میدیم، حالا وسطاش هم عدالت اجرا میکنیم دیگه. ایشون میگه وسطاش اجرا میکنیم، نداریم اصلا، وسطش خود عدالته. شما هر کاری میکنی، اگر داری قانون مینویسی تو دولت و مجلس، هدف اصلیت باید ببینی این قانون با عدالت چه میکنه. این قانون تهش یک خانواده ها و اقشاری بخشی از ملت فقیر نشن، یه وقت فقیرتر نشن، یه عده‌ای میلیاردرتر نشن، 1000 میلیاردی. ما این دو طبقه رو نباید داشته باشیم. چند میلیون خانواده ها آدمایی هستن که 30-40 تا خونه، ویلا، 7-8 تا ماشین، سالی چند تا سفر تفریحی خارج، اینا تو حکومت هم نیستن، تو حکومت هم نیستن ولی وصلن، و متاسفانه اخیراً در حکومت هم چنین کسانی پیدا شدن، در اخیراً، اینا قبلا نبود ولی اخیراً توی چند سال اخیر تو حکومت هم ما حالا کسانی رو داریم که خودشون میگن 1000 میلیارد ثروت ما، عوض که خجالت بگیشه سری میگن با کجا آوردی؟ ویلای چند ده میلیاردی یا چند صد میلیاردی میشینه، بعدم برش مهم نیست مسائل فلان، میگه ما داریم کارا میکنیم، صبح اینا ببینیم اداره کارت میزنیم، صبح میریم سر کار اداره داریم کارامون انجام میدیم، ظهر هم عصر هم میریم خونمون، چیکار کنیم؟ داریم خدمت میکنیم به مردم. نه آقا، اینکه وسطاش هم عدالت رو اجرا میکنیم نیست. رؤسای سه قوه شبا نباید خوابشون ببره، معاوناشون، وزیرا، معاون وزیرا نباید آروم بخوابیم. امیرالمؤمنین غیر از اینکه روزا خدمت به خلق میکرد، شبا عبادتشو میکرد، اون بقیه چند ساعت وقت داشت استراحت کنه، اون چند ساعت هم خوابش نمیبرد. آمدن گفتن آقا خب این چند ساعت رو استراحت کنیم، فرمودن نمیتونم، چون احتمال میدم امشب یک خانواده او طرف سرزمین اسلامی از گشنگی خوابش نبره، من خوابم نمیبره، نمیتونم بخوابم. مسئولان جمهوری اسلامی علی نیستن، ولی در سایه علی که باید باشن، که باید شبا نباید آروم خوابت ببره، مأمور عدالتید. ما متاسفانه جناهارم کار نداریم، جناه راست چپ اسماشون من کار ندارم، مثلا شیر تو شیر هم هست، حرفاشون معلوم نیست، تشخیصی کی کیه چی چیه اینا، ولی در هر دو جریان، در هر دو سه جریان شما آدمایی رو میبینید که فاسد و دزد نیستن، قصدشون هم واقعا خدمته، 20 سال هم هست تو حکومتن، ولی مسئله اصلیشون چیزی که رهبری میگه نیست. مسئله اصلیش اداره کشوره. خب آقا ما اگر اداره کشور میخواستیم به هر شکل، برای چی 200,000 شهید بدیم؟ مسئله اصلی ما اداره کشور نیست، مسئله اصلی اداره انقلابی کشوره، اداره اسلامی کشوره، نه اداره کشور. خب اداره کشور همجوری برو جلو تا 100 سال دیگه، هی مسئولین بیان برن، هی انتخابات بله مسئولین همه رو خودمون انتخاب کردیم. خب خودمون انتخاب کردیم برای چی؟ بله یک جواب به ملت اینه که آقا تمام مسئولین شما رأی دادین، از کی طلبکاری؟ رئیس قوای مجریه دولت که اصل حکومت شما رأی میدین، مجلس که قانونگذار همه رو شما رأی میدین، مدیریت شهر و روستا و شهردارا اینا همه رو که شما رأی میدین، از کی طلب کنین؟ خودتون رأی میدین دار میارین. خیلی خوب این حرف درسته، ما باید ملت باید دقت کنن به کیا رأی میدن به کیا رأی نمیدن. اما اون طرف قضیه هم مسئله مهمیه. خب حالا که رأی آوردین، انشالله هم صالحید همتون و اکثرتون هم پاکین، مگر هدفی بود که یه عده برن یه عده بیان حکومت همجوری اداره کنه؟ اصلا هدف اداره حکومت نیست، اداره کشور هم نیست، اداره به سبک خاصه، به سبک انقلابی و علوی و عدالت محور در حد توان. خب یک صلوات بفرستیم. بله همه دولت ها هم بودن کم و بیش، نهادهای دیگه هم هستن، امیدواریم انشاءالله یک فرجی بشه در اینکه در دهه آینده باید بی ارزه ها رو ریخ بیرون از حکومت. باید در دهه آینده قوانین و سیستم مدیریتی رو در کشور به خصوص دولت و همینطور قوه قضاییه، حالا مجلس کمتر کار اجرایی داره، جوری اصلاح کرد که میزان ناکارآمدی، بی‌عرضگی و احیاناً خدای نکرده فساد به پایین ترین حد برسه، چون صفر که نمیشه، بالاخره تا بشر بشره گناه و خطا و خیانت هست، و اشخاص بی عرضه و ناکارآمد که 10 سال 20 سال 30 سال تو مسئولیت ها هستن، اصلا ما نه به جناهشون کار داریم نه به شعاراشون کار داریم، به بی عرضگیش کار داریم. اینا یا خودشون رو اصلاح کنن یا دیگه برن کنار. نمیشه که این ملتی همه هزینه بپردازه 200,000-300,000 شهید بدیم، اسم اسلام، اسم شیعه، اسم دین مطرح بشه، اسم ولایت فقیه بیاد و به خاطر بی عرضگی سر برج حقوق و اضافه حقوقشو میگیره، ولی او کاری که باید انجام بده درست انجام نمیده، چوبشو دین بخوره و ملت بخورن. بله مملکت قحط الرجال نیست، درسته، ولی بحث ما غیر از رجال و اشخاص نحوه مدیریت و سیستم و نظارت هم هست، اونا هم باید اصلاح بشه، باید قوانین و شکل کارا جوری اصلاح بشه که امکان تنبلی و بی‌عرضگی، امکان سوء استفاده کم بشه. ولی اگه امکانش باشه، همون رجالی که میگید همون هم میاد، ممکنه همون هم وسوسه بشه، چنان که بعضی از اینایی که توی این دهه هزار میلیارد جمع کردن یا سوء استفاده کردن، یا گفت خودشون میگن قانونی ما کاری نکردیم. 30 سال پیش بعضی از اینا جزو امیر رجال بودن، میگفتن ما میایم پاک درست میکنیم، بعد یه مدتی میاد درست میکنه، وسطش میبینه حالا دیگه بس دیگه، ما بقیهشو بقیه درست کنه، اینجوری هم میشه. فرمودن که رهبری قدرت عمل اگر انجام دهد و به جای تذکر اقدام انجام دهند و شدت عمل در برابر مسئولین نشان دهند و فقط تذکر ندهند، خیلی مشکلات حل می شود. ببینید اگر به این شیوه بخواد بشه، اصلا باید کل سیستم و نظام رو تعطیل کنی، بگی کلن فقط رهبر باشه، امکان نداره. اصلا او حکومت نیست، مدیریت نیست. اصلا ولایت فقیه معنیش این نبوده که یک فقیه منتخب مردم بیاد به جای کل مسئولین، کل تخصصا خودش بیاد همه جا مدیریت اجرایی کنه و خودش دادگاه ها رو برگزار کنه و خودش. اصلا هم چیزی نه ممکنه، نه معقوله، نه مشروعه. مگر رهبری یه همه تخصص اصلا مگه داره؟ مسئولیت ولی فقیه روشنه، ولی فقیه مسئولیت اجرایی نداره، اجرا با قواست. اما این که رهبری خودش بیاد یک عده فراتر از تذکر باشون برخورد کنه، این البته کار نهادهای نظارتی و یه قوه خاصیه در این کشور. ایشون بارها به اون قوه تذکر داده، ولی خود رهبری نمیتونه بیاد یه دادگاه تشکیل بده بگه قاضیش خودمم، از این به بعد یه 10,000-20,000 نفر رو بیارید میخوام خودم محاکمه کنم. نمیتونه اصلا، این خلاف قانون اساسیه. اما یک رانت ها و فرصت های استثنائی در اختیار افرادیش در دولت و در نهادهای حکومتی ای دخالت داره در تضعیف کالای ایرانی. مثلا بعضی با بعضی نهادهای تصمیم گیر، با بعضی وزارتخانه ها، بعضی وارد کننده ها و اینا ارتباط دارن، میدونه قراره چه کالایی چقدر چه وقت وارد بشه، میدونه چه کالایی طبق آماره که دارن تو حکومت کجا کم شده، فلان جا چقدر ورشکستگی شده یا چقدر فعال شده فلان. این اطلاعاتی که در اختیار بعضی مسئولین هست و رفیقاش و بستگانش و آشناهاش، که مثلا میگه که خبر داره میخوان فلان مقدار چیز وارد کنن، بعد این ارزون میشه، بعد به آشناها و دوستا بگه یا خودشون با واسطه آقا بریم فلان چیز تهیه کن، فلان چیز دیگه قرار وارد نشه، ممکنه گرون شه، پس برید بخرید که بعد که گرونتر شد بفروشید. اینها یکی از موانع تقویت کالای ایرانی ایناست. متاسفانه همه کسانی که به اطلاعات خاص حکومتی ارتباط و اشراف دارند، همشون آدمای با تقوا، تقوای اقتصادی، تقوای دینی و آدمای عادل و سالم همشون نیستن، و بعضی از اینا از این اطلاعات و از این ارتباطات سوء استفاده شخصی میکنن. اسمشو ممکنه بذارن استفاده شخصی، بگن ما کار غیر قانونی نگردیم، این خبر یه گفتی، این خبر متعلق به همه ملته، متعلق به تو نیست. باید فضای واردات و صادرات در کشور هر روز جلوی چشم مردم شفاف علنی معلوم باشه، این یک مسئله. و همینطور استفاده از امکانات و ارتباطات و حکومتی، واردات فلان جنس رو یک عده تویل خودشون بکنن، صادرات فلان جنس رو تویل خودشون بکنن. اینا رو باید حکومت، هم نیروهای بازرسی و نظارت و اطلاعاتی، هم درس قوه و هم دستگاه قضایی، اینا رو باید کنترل کنن. دولت باید پاسخگو باشه. اختلاس و رشوه در هر نهاد حکومتی که اتفاق بیفته، فساد اقتصادی، اینم ضد تولید داخلیه، برای که داری علامت میدی به تولید کننده که چی؟ بی خودی آقا اینقدر عرق نریز، زحمت بکش تولید کن. مفخوری میشه کرد با یک رشوه، با اختلاس میتونی مفخوری کنی. چرا میری اینقدر عرق میریزی، گرفتاری برای خودت درست میکنی، اعصاب تو به هم میریزی، و چرا میری تولید میکنی؟ بیا تو خط دلالی، بیا تو خط واردات، و هم واردات چیزای غیر لازم، بیا تو خط اینا با فلان جا نقبی میزنیم، یک سیمی وصل میکنیم به فلان کس، فلان جا یه مبلغی بده، زیرمیزی، رومیزی، بغلمیزی، اینا درست میکنیم. اگر با جامعه تولید کننده ما به این چیه برسه که تو اداره بعضی از ادارات حکومتی به خصوص اقتصادی مسئله رشوه و اختلاس یا رانت بازی و سوء استفاده از امکانات و اطلاعات عمومی صورت میگیره و یه عده‌ای مفت میلیاردر میشه، یک شبه میلیاردر میشه. این کمترین صدمش غیر از اینکه حرام دزدی خیانت به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و شهدا و کل امته، غیر از او به تولید کننده ما علامت میده آقا بی خودی زحمت نکش، دیگه انگیزه تولید نداره. کسی که ببینه میشه مال مفت برد و خورد و اصلا چرا تو بخواد این همه زحمت میکشی که میخوای مثلا از فلان کالا آخر سال مثلا میخوای 20 میلیون 50 میلیون 100 میلیون 500 میلیون برداری، خب فلانی با یک تلفن یا یک ارتباط یه مرتبه 10 میلیارد برد. همه که اولیاء الله نیستن که بگه حالا او دزده باشه ما کار خودمونو میکنیم، نه کم کم یه عده‌ای با این چیزها. دومی که یک رقابت سالم باید در بین تولید کننده های داخلی راه بیفته، رقابت ناسالم نمیشه. رقابت سالم یعنی کمک کنه به تولید کننده های هر رشته که بله رقابت باید باشه، اگه رقابت نباشه یک تولید کننده باشه همون یکی کلاه مردم ورد، مردم مجبورن همش از او بخرن دیگه. نه آقا رقابت باشه بین تولید کننده ها، مطور رقابت سالم باشه. سالم سازی این رقابت مسئولیت حکومته. قوانین باید قوانین درستی باشن. الان بعضی قوانینی ما توی کشور داریم از زمان پهلوی همینطور هست، اینها مانع تولیده و تا کسی خودش درگیر تولید نشه نمیفهمه که بعضی قوانین نمیذارن کار کنی. خود قانون مستقل نگاه میکنه میگه قانون خوبیه، این قانون آقا چه اشکال داره، میگه نه قانون خوبیه، ولی در عمل که میری میبینی بعضی از همین قوانین ظاهرا خوب باطنن بدن، یعنی سه تا قانون متناقض. این قانون بهت میگه این کارو بکن، میری بکنی چهار تا کوچه اوورتر او قانون دیگه نمیذاره. پس یکی هم اصلاح قوانین، شفاف کردن قوانین، تولید کننده بفهمه با کی سر و کار داره، بفهمه آقا چه کار کجا سرمایه گذاری کنه ورشکست نمیشه بدبخت نمیشه. یکی هم مسئله واردات و صادرات و قاچاق. کشوری که اقتصادش رشد میکنه کشوریه که تولید کننده های رشته های مختلف بدونن تا 10 سال آینده چه کالاهایی چقدر وارد میشن یا وارد نمیشن. مگه اقتصاد یک شبهه؟ مگر تولید کننده کالای ایرانی یا اینا مگه میتونه یک شبه تصمیم بگه بخور یه ماه دیگه ایری تولید، حالا میرم کارخونه رو عوض میکنم یه محصول دیگه میدنم، حالا میرم یک محصول، مگه اینجوریه؟ تازه کشاورزشم اینجوری نیست که هر سال بتونه تو یک زمین یک محصول متفاوتی بکاره. باید بدونه کشاورز ما، صنعتگر ما، تولید کننده ما باید بدونه آقا ما این مقدار نیاز داریم، الان داریم این مقدارشو وارد میکنیم، این مقدار تولید داخلیه، این قیمتشه، ما تا 10 سال آینده حکومت تضمین میده در از این نوع کالا چیزی وارد نشود به شرطی که شما هم ضمانت کنید کالایی رو با این کیفیت با این قیمت بدید. البته یک مقدار واردات احتیاطی همیشه ممکنه باشه که اگر اینا به تعهدشون عمل نکردن یا ورشکست شدن، قحطی شد، سیل آمد، زلزله آمد، مردم محتاج نمونن، سری بازار رفو کنن، اما اونا احتیاط اورژانسیه و الا تولید داخلی. کشاورز باید بفهمن، کشاورزای هر استانی هر منطقه‌ای ما چه محصولی رو تولید کنیم امسال چقدر، نه که یه مرتبه همه برن با هم سیب زمینی بعد نصفشون ورشکست، سال بعد همه با خودشون میگن بقیه دارن سیب زمینی ما بریم سراغ گوجه فرنگی، بعد نمیدونه بقیه هم همین رو با خودشون گفتن، همه با هم میان گوجه فرنگی، باز همه رو باید بریزن. اینجوری که بلبشوی این مدیریت درست، اطلاع رسانی درست، آموزش درست به تولید کننده. این همه دانشجو دانشگاه ها داره فارغ التحصیل میشه در رشته هایی که کشور نیاز نداره اصلا، همینطوری گر رو گر دانشگاه ها دانشجو میپذیرن تو رشته هایی که برایشون شغلی نیست، برای بعضی از اینا، بعضیش هست، اصلا بعضی رشته ها نیاز نیست. خب رشته ها رو ببر به سمتی که اینا بتونن بیان کمک کنن به آموزش، به تقویت علمی همین تولید و توزیع و مصرف کالای داخلی. این همه مهندس کشاورزی در کشور تربیت میشه، چند درصد اینا واقعا کار بلدن و واقعا میرن تو روستاها به روستایی آموزش بدن؟ اصلا بعضی از اینا چیزی بلد نیستن، میره اونجا مهندس نمیدونم چی یا مثلا دامداری میاد تو روستا دست به گوسفند بلد نیست بزنه، او کسی که تو روستا میگه آقا نه ترس بیا گوسفند نمیخورد بی جلو، خب آموزش تو درست کن. شما صنعتگر میخواهید، نیروهای فنی حرفه ای ما نیاز داریم، نیروهای کاربردی کارآمد نیاز داریم، تعمیرکار لازم داریم، عرض شود که نیروهای آبادگر همه دنبالن بهشون بگن آقای دکتر خانم مهندس. خب حالا چیکارتون کنیم؟ این همه دکتر مهندس به چه درد میخوره؟ اصلا تو رشته های نیرو بره آموزش بدید که کشور نیاز داره و براشون شغل هست. بعد فارغ التحصیل دانشگاه ما هم اغلب دنبال شغل پشت میزی هن. بهشون بگن آقای دکتر، آقای مهندس، خانم دکتر، یک حقوق مفتی هم بهش بدن. حالا اصلا تو به چه درد میخوری؟ کدوم مشکل کشور داری حل میکنی؟ هیچی، مشکل کشور حل نمیکنه، من حقوق میگیرم. اصلا کشوری که بخواد صنعتش و اقتصادش و کشاورزیش راه بیفته، دانشگاهاش باید 80% فارغ التحصیلاش برن وسط میدون برای کار، برن تو کارخانه ها، تو مزارع، نه که همه هر رو هر بیان صف وایسادن کی از این میز پا میشه سری سه نفر به جاش بشینن پشت میز. پس یک بخشی از کالای ایرانی و تولید، تقویت تولید داخلی هم اصلاح نحوه آموزش هاست. آقا نقشه جامعه علمی تصویب شد، خب این باید عمل بشه دیگه، باید کمی هم دقیق نوشته بشه و عمل بشه. بعضی رشته های دانشگاهی باید تعطیل بشه، شغل نیست براش، کشور نیازی نداره. بعضی رشته ها باید ایجاد بشه، بعضی رشته ها باید کم بشه، بعضی ها باید زیاد بشه. رشته های دانشگاهی ما خیلی به مسئله تولید کشور مثل کاری نداره، به نیازهای کشور. جداگانه یه عده مدرک میگیرن، جداگانه مشکلات اقتصادی کشور. آقا اینا باید به هم مربوط بشه، باید دانشگاه جوری باشه هر فارغ التحصیلش معلوم باشه کجای اقتصاد کشور رو میخواد علمی کنه، قوی کنه، اصلاح کنه یا عملی بره درست انجام بده. معماری کشور، شهرسازی ما مشکلات داریم، اینا رو باید کی حل کنه؟ دانشگاه. مشکل ترافیک رو کی باید حل کنه؟ دانشگاه. مشکل تولید صنعتی رو کی باید حل کنه؟ مشکل کشاورزی رو، اینا همه دانشگاه. خب دانشگاه باید کارآمد باشه، با عرضه باشه، دانشگاه باید مفید باشه، دانشگاه باید فایده رسانیش به جامعه بیش از استفادهش از جامعه باشه. این هم مسئولیت حکومته، مسئولیت وزارت علومه، دانشگاه آزاده، نظام آموزش عالیه، شورای انقلاب فرهنگیه. بحث رقابت سالم، یکی هم مسئله عرض کردم مقررات اضافی غلط باید حذف شه، مقررات باید عملی. ببینن از پایین، از صفر که یک تولید کننده میخواد شروع کنه، از همون اول میخواد وام بگیره، کارگر بگیره، نیروی فنی بگیره، زمین بگیره، سوله بسازه، چیکار کنه، با چه موانعی مواجه میشه. 10 تا مانع سر راشه، یکی یکی باید مانع ببینید چیه حل کنی. از اون بالا نمیشه گفت بله ما فکر میکنیم که تولید کننده 3 تا مانع داره، 3 تاش هم ما حل کردیم، امضا کردیم رفت. نه آقا، برو از پایین، از صفر شروع کن، ببین یک تولید کننده که میخواد بیاد یک کارخونه رو فعال کنه، میخواد برای 500 نفر شغل ایجاد کنه، ببین با چه موانعی روبروست، یکی یکی ببین، نسخه بنویس، ایمان راهلش اینه، ایمان اینه، تمام موانع رو باید ببینی. تو خواب که نباید حرف بزنی. حالا گاهی مقررات زدایی باید بشه، گاهی مقررات اضافی باید نوشته بشه. یکی مسئله ثبات اقتصادیه. آقا نمیشه هر جناحی تو هر انتخابات رأی میاره بیاد کل مسائل سیاست اقتصاد و سیاست خارجی و داخل و همه رو بزینه به هم خودش یه مرتبه. بعضی خیال میکنن هر انتخابات که میشه مثل که رژیم عوض شده، از اول یکی میاد سیاست خارجی عوض، سیاست اقتصادی عوض، بانک ها عوض. آقا مگه اینجوریه مملکت؟ اقتصاد و علم ثبات میخواد. یک سیاست‌های کلی داریم، اونا ثابته، اونا رو مثلا قانون اساسی گفته، رهبری میگه، برنامه‌های 5 ساله و 10 ساله داریم. دولت که عوض میشه یا مجلس عوض میشه باید بگن آقا ما همین هدف رو تو همین چارچوب با چه تاکتیکی، با چه روش دیگری انجام میدیم، نه اینکه هدف رها میکنی. آقا جان اگر قرار باشه هر انتخابات یک بار مسئولین کلان اقتصاد کشور کلان عوض شن، حرفاشون کلان عوض شن، برنامه ها عوض شن، یه دولت یک تعهداتی داده، دولت بعد میاد میگه ما که ندادیم، میزنه زیرش. این که نمیشه. بدون اقتصاد و علم بدون ثبات نمیشود. البته ثبات تهجر نیست، در ضمن ثبات باید مدام اجتهاد، نوآوری، تغییر تاکتیک باشه، اما نه که سیاست رو کلان عوض کنیم، مسیر اقتصاد کشور رو عوض کنیم. یک رئیس جمهور بیاد بگه با شرق رابطه، یکی بیاد بگه نخه با غرب رابطه، یکی بگه که نمیدونم فلان اینجوریه، یکی میگه واردات فلان چیز، مگه اینجوریه؟ شما اصلا کل تولید کننده داخل کشور رو همطور رو هوا نگه میداری معلق، نمیفهمه با چی کار باید بکنه. ثبات باید داشته باشه کشور در اقتصاد و علم، باید بفهمه که شما قراره چه محصولاتی رو در داخل تولید کنید، کدوما رو قراره وارد کنید، چرا، چقدر. تا این ثبات به وجود نیاد که هر دولتی، هر مجلسی، هر مدیریت شهری، شهرداری ها، اینا همه مسئولین کشور رو مردم دارن انتخاب میکنن، هر 4 سال میان، هر 8 سال هم معمولا عوض میشن. خب قرار باشه هر 4 سال یا هر 8 سال جهتگیری کشور در مدیریت شهری، در واردات صادرات، در اقتصاد، در سیاست خارجی همش عوض شه، که اینه میشه که بلا تکلیف میذاری مردم نمیفهمن چیکار باید بکنن، کجا سرمایه گذاری کنه، کجا نکنه، اصلا وام بگیره نگیره. یک دولت میاد میگه مسکن مهر، بعد یه بخشش میسازه، یه بخشش درست میسازه، یه بخش درست نمیسازه، یه بخشش میمونه. دولت بعدی میاد میگه به ما چه او دولت گفته. ای آقا، ده ها هزار، صدها هزار خانواده این تعهد نظام حساب میشده، نه تعهد اون شخص. همه رو هوا رها میکنی، با دولت بعدی بیاد بگه نه او خوبه، نه این خوب، او بده، این خوبه. مگر اینا اینجوریه؟ شب بخوابی صبح سیاست گذاری کنی؟ یک راه اینه، تولید کننده داخلی کشور باید بفهمه که چه ثباتی، چه برنامه ای هست که از چه کالایی چرا چقدر حمایت میشه، به طرف تولید با کیفیت بتونه بره. و همینطور مسئله قاچاق رو عرض کردم که باید بهش توجه کنیم. حکومت مسئول اصلیه. آقا خودشون گفتن 60-70% قاچاق داره از گمرکای رسمی داره میاد. این یعنی بدبخت، یعنی بیچاره. شما گمرک رسمی تو کنترل نمیتونی بکنی، جلو کدوم قاچاق رو میخوای بگیری؟ گفتن مثلا یه با اسم یه خانمی که اصلا معلوم نیست خانم زنده یا مرده، بیچاره ته یک روستای نون شب نداره، به اسم او خانم چند هزار ماشین داغ وارد میکنه. چند وقت پیش شنیدم به اسم با شناسنامه یک کسی که بعد فهمیدن دیوانه توی دیوانه خانه ایه، میلیاردها چیز وارد کردن قاچاق. خب این نمیشه. حکومت، دولت، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، اینا کی یعنی همه نهادها همینجور؟ اینا باید مسئله قاچاق رو امسال حل کنن. تو ذهن همه این بود که قاچاق همه کولبرایان، کولبرا که مثلا تو کوی بیابون یک چیزی رو دوشش یا یک قایقی برمی‌داره میاره. اینا یک میلیونیوم قاچاق هم نیستن. واردات و صادرات باید کنترل شه. یک اصلاح در حوزه قوانینه برای حمایت از کالای داخلی. آقا قوانین قضایی تو حوزه مسائل تجاری و قراردادهای داخلی در یک مواردی آموزش داده نمیشه، یا شفاف نیست، یا تناقض داره. من به شما عرض بکنم بعضی از کسایی که الان تو زندان‌ها هستن، چون چکاشون واخورده، بعضیاشون دزد و کلاهبر دارن، کلاه مردم ورشته، اما بعضی از اینا واقعا قربانی شدن، خودشونن وارد همین مسیرهای به اصطلاح قانونی اینا میشن. پیچیده است، قاطی پاتی، مسلط نیستن، وارد نیستن، بعد میرن تو هچل گیر میکنند، بعد میخواد از اون هچل بیاد بیرون، مجبور میشه از یکی ربا بخوره، فر بگیره، فر بده به یکی، باز فلانجا مجبوره، مثل کسی که گیر کرده تو باطلاق، هر چی بیشتر تکان میخوره بیشتر فرو میده، 4 تا جرم دیگه هم انجام میده. بعد دستگاه قضایی و کسانی که داوری میکنن باید به این سوال ابهام جواب بدن که آیا در مواردی که یک پرونده های اقتصادی مطرح میشه، پرونده های کلی و دزدا یک بحثه که نمیشه 4 سال، 5 سال طول بدی، 6 سال طول میدی، هنوز میگی در جریان رسیدگیه، تا کی در جریان دیگه؟ بعد موارد جز، الان میدونین چقدر آدم تو زندان ها هست به خاطر چک، دست چک، یا به خاطر که یک خطایی توی قراردادهای کوچیک معاملاتی دارن، و بعضیشون دزد و کلاهبردار و اینا هن، ولی بعضیشون واقعا اینجوری نیستن. بعد دستگاه قضایی میتونه با یک پرونده 4 جور برخورد کنه. او بازپرس، او قاضی میتونه این پرونده رو مشمول قانون الف قرار بده، بگه آقا برو کمکتم میکنیم. میتونه مشمول قانون ب قرار بده،
بگه کمکت نمی کنیم زندان باش، مشمول قانون جیمه، بگه هم میزنیم اذیتت میکنیم هم زندان باش، هم نمیزنیم بری بدهیاتو بدی. خب هر سه چهار تا رو میشه. اینجا دیگه قانون انواع قانونه، واقعا کی چقدر با چه سلیقه‌ای اعمال نفوذ میکنه. اگر یک شاخصایی بذاریم مثلا یکیشی باشه که آقا از تولید کننده داخلی باید حمایت کنیم، ولو یه جایی اشتباه کرده و به خطا افتاده تو دام یه پرونده ای، کمک کن خلاص شه بدون که به کسی ظلم شه، نه که هی پر و پاشو بیشتر بگیری. مثلا طرف خب باید بره بیرون تا بتونه بدهیشو بده، ما میتونه کمک کنی بره بیرون بدهیشو بده، میتونم نگرش داری. خب وقتی اونجا باشه که بدهیشو نمیتونه بده، اونایی که کلاهبردار نیستن ها. مقصودی که قوانین سعه داره، خیلی قابل چیز خلاصه تولرانس درش هست، اینو باید بفهمن کی دزده کی واقعا بازی خورده و اشتباه کرده یا تو دام همین قوانین غلط و پیچیده شماها افتاده، فریب فلان دولت و این دولت و او رو خورده، فریب اون بانک رو خورده که بهش گفته وام میده و نداده، فریب فکر نمیکرده این کالا وارد شه، فکر کرده این کالا رو تولید کنه میخرن ازش، بعد دیده یه مرتبه 100 برابرش قاچاق شده آمده تو ورشکست شده. این مجرم نیست، این باید کمکش کنه. یک نکته هم راجع به سیاستی که رهبری در این مواضع داره و مسئولیت ایشون عرض بکنم و به سوالای دوستانم جواب بدم. ببینید رهبری وظیفش در این حوزه ها اجرایی نیست، چون بعضیا میگن که آقا وقتی که بی ارزگی و کمکاری هست و هی هر سال ایشون یه چیزی میگه، بعد تو اون سال هیچ اتفاق محسوسی لااقل به مردم گزارش نمیشه که خب چی شد، الان مثلا پارسال تولید و اشتغالش رو بود چقدر اشتغال ایجاد شد، اون سال اصلاح الگوی مصرف بود چی شد، امسال ما حداقل آخر سال بفهمیم که حمایت از کالای داخلی آخر امسال گزارش بدن آقا 1000 تا کارخانه فعال شد، 1000 تا کارخونه فعال شد، یه همچین خبر رو آخر سال بدن، 10000 تا کارگاه 100000 تا کارگاه فعال شد، واردات فلان محصولات دیگه تمام شد، دیگه نمیذاریم وارد شه، یه آماری آخر سال بدن، موانع هم اگر هست شفاف کنن، تقصیر هم دیگه نندازن، آقا این میگه تقصیر اوه، اون میگه تقصیر اوه، اون میگه تقصیر اونه، ما این مشکل ما رو حل نمیکنه. این که رهبری گفت نظام امام امت پویاست، گرچه در دیوان سالاری اجرایی کشور ما مشکل داریم و ملت ما رشد کردن، این دوتا رو از هم تفکیک میکنن، یعنی اگر یک جایی فسادی رشوهی بی ارزگی شد ایره به پای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و نظام امام امت نمی نویسن، میگن آقا فلان مسئول فلان دولت فلان نمای مجلس فلان چیز اینا فلان بخش در دستگاه قضایی ای بی ارزه یا فلانی فاسده، نمیگن نظام این نظام به درد نمیخوره. مردم به این شعور رسیدن تفکیک کنن که هدف نظام اصلاح اموره گرچه اشکالاتی تو کار هست. رهبری کارش مدیریت انقلابه، مدیریت اجرایی نیست، باید طرح مسئله کنه، مطالبه کنه، بسیج افکار عمومی کنه، باید سه قوه نظام رو سرخط کنه که باید این کارو بکنین، و البته رهبری باید از سه قوه گزارش شفاف بخواد و به مردم گزارش بده که آقا این سه قوه در رابطه با این امسال ازشون خواستم این کارا رو کردن، این کارا رو هم نکردن. ما اگر این کارو نکنیم عدالت اقتصادی بدون تقویت تولید داخلی امکان نداره. عدالت مهم است، فوری ترین کاره. بعضی میگن آقا حالا عدالت خیلی فوری نیست، ما کشور اداره بکنیم بسه. اداره کشور بدون تلاش برای عدالت نخیر بس نیست. اگه می‌خواستیم کشور فقط اداره بشه ولو با ظلم، اصلا برای چی انقلاب کنی؟ برای چی 2300000 شهید بدی؟ اون زمان شاه هم اداره میشد که کشور، منتها استقلال نبود، خیانت بود، فساد تقویت میشد، خود از رأس سیستم فاسد بود. بعضی میگن دیر نمیشه، حالا کشور اداره میکنیم فلان کارم بشه اینا، بعدن عدالت رو هر وقت شد اجرا میکنیم. نخیر، اجرا عدالت همیشه فوری ترین هدفه در تشکیل نظام اسلامی. اگر بخوای این نظام بمانه باید عدالت اقتصادی رو نشون بدیم که داریم اجرا میکنیم در حد توان، و اگه بخوایم نظام اجتماعی بمانه باید تلاش برای عدالت علنی و محسوس باشه و مردم شک نکنن. و عدالت اقتصادی بدون راه افتادن تولید داخلی امکان نداره. یک رکنش حتما اینه.
کسانی میگن ما اصل هویت و حقیقت ما به این چیزا مربوط نیست، چیز دیگریش، اینه هم حالا در کنارش. رهبری میگه نخیر، اصل هویت و حقیقت انقلاب ما اجرای عدالته. محرومیت بخوایم نباشه عدالت باشه، محرومیت بخواد نباشه فقر نباشه، بیکاری نباشه، اعتیاد کم بشه، طلاق کم بشه، باید تولید داخلی را بیفته، باید بیکاری بر بیفته، باید بیکاری به حد اقل برسه. کارم کارهای کاذب و الکی نه. خیلی ها کار اسمشونی که کار دارن میکنن، کارشون کار نیست، کار واقعی نیست. دین بخواید تقویت بشه و اسلام گسترش پیدا کنه، باید کار کنیم و باید عدالت رو محقق کنیم. جامعه دینی میخواید، باز شرطش اینه، مبارزه با انواع گرفتاری ها و بدبختی ها راهش همینه. یک صلوات بفرشین. فرمودن من از استان قزوین تولید کننده خوراک دام هستم، 100% ایرانی، با 3 میلیارد وام و 3 میلیارد آورده، با 10 تن تولید ورشکست شدم. خب اینا مسائل مهمیه، همینا را، اینجور مسائل رو. من خودم دوتا برادر من کشاورزن، از نوجوانی و بچگیشون کار کشاورزی میکردن. امسال دیدم با هم دیگه میگن که بیایم کل این زمین و همه چیزشو بفروشیم، پول بذاریم تو بانک، سودش رو بگیریم، بیشتر نفت داره، هم راحتیم، کار نمیکنیم، هم پول بیشتری در میاره. اینا خطرناک، اینا خطرناک. این فرمایش ای دوستمون یا این مسائل، اینا رو باید سه قوه جواب بدن. چرا این اتفاق میفته؟ چرا این آقا میگه من با 10 تن تولید در واحد در ساعت چرا باید ورشکست بشه؟ برای که همین کالا رو، همین خوراک دام از بیرون میاری، برای که اون مقداری که میخوای از بیرون وارد کنی، فلان تجارت خارجی، فلان بخش خصوصی و یا دولت، همین مقدار اهمیت قائل نیست برای داخلی. بعد اینا میگن بخش خصوصی وارد کرد. بخش خصوصی بدون رعایت مصالح کشور غلط میکنه که وارد کنه. آقا مگه تو بعضی کشورها که اقتصادشون کاملا کنترل شده، اقتصاد آزاده، ولی در اینا کاملا دولتی، دقیق کنترل میکنن چی از مرز میره چی میاد، مگه اجازه میده هر کسی هر چی هر وقت دلش میخواد وارد کنه؟ فرمودن با توجه به اینکه دولت گمرک ماشین خارجی را زیاد کرده و این باعث حمایت از 2 صنعت خودروسازی ایرانی میشود که جنس بیکیفیت و گران تحویل مردم بدهند، آیا باز هم وظیفه مردم حمایت است؟ دولت چرا 1000 سنگ جلوی پای تولید ملی میاندازد؟ یکی این که میگن اگر جنس خارجی نیاری کالای داخلی رقیب نداره، دیگه میگه برای چی زحمت بکشم جنس خوب بدم؟ جنس بنجل آشغال به مردم میده، به مردم صدمه میزنه. ولی اگر جنس خارجی باشه، برای که عقب نمونه از رقابت، مجبور میشه جنس خوب تولید کنه. جواب این سیاست در یک حد خیلی محدود و موارد خاصی جواب میده، در اغلب موارد راه حل این نیست که شما های جنس خارجی بریزی تا تولید کننده داخلی مجبور بشه به رقابت. خب حالا سوال، در خیلی از موارد تولید کننده داخلی زورم بزنه نمیتونه رقابت کنه. شما اول باید تولید داخلی رو تقویت کنی، موتورش روشن شه، را بیفته. وقتی را افتاد بهش بگه آقا اگر این کار رو نکنی به جاش فلان کالا رو میارم. پس یک، تولید کننده داخلی الان که نمیتونه با تولید کننده خارجی، با اون کمپانی های 1000 میلیاردره که بر نصف جهان حکومت میکنن، با او رقابت کنه. مثل که یک بچه ای رو بگی که آقا برای که بخوام تو ورزشکار بشی، قهرمان 2 دنیا رو میارم بدوه با او مسابقه بده. خب معلومه دیگه، میفته زمین، میگه آقا اصلا ما مسابقه نمیدیم، غلط کردیم. تو نمیتونی، رقابت برابر نیست. بعد نکته دوم، چرا رقابت بین 2 تا کمپانی داخلی ایجاد نکنی؟ بین 10 تا کمپانی داخلی رقابت ایجاد کن، بگو هر کدوم جنس بنجل چی کردی میبندیم، او رو بهش پول اضافه میدیم. او کشورهایی که تولید کننده حالا ماشین یا هر چیزی شدن در جهان، این کار کردن که با واردات تولید داخلی تقویت نمیشود، حتی اگه وارداتت از تولید داخلیت بهتر بشه. شما باید مهندسی کنی،
رقابت درست بین تولیدکننده‌های داخلی را بندازی. حالا ممکنه بگی یکی دو جا در یک مراحل خاص محدود موقت یک رقابت با یک خارجی هم بندازی که اینا یه مقداری رشد کنن، تطبیق بدن اینا، ولیکن نمیتونی یک شیر بندازی به جون با یک بره بگی حالا مسابقه بده. باید این بره رو بزرگ کنی، این بشه یه قوچ، بعد بگی حالا شیرم که بیاد حریفش میشه. یک فیلمی تو اینترنت دیدم، این تازگی آخر زمان شده، دیدم گربه دنبال سگا میدوه، نمیدونم دیدین یا نه، گربه میدوه سگا در میرفته. شما گربه ها تو اینجا قوی کن که اگه سگم اومد دنبال سگا را بیفته اونا فرار کنن، ولی با این گربه های که ما داریم الان یک سگ که بیاد یک واقعی بزنه اینا سکته میکنن. رقابت میتونه، ببین رقابت میتونه تقویت کنه، رقابت میتونه خوردت کنه. رقابت درست داریم، رقابت غلط داریم. کی با کی رقابت کنه، کجا، چه روز، چه رقابت داخلی ایجاد کن، رقابت خارجی هم کنترل شده. در این دولت چرا 1000 سنگ جلوی پای تولید ملی میاندازد؟ خب اینا رو ما از وقتی داشتیم همینا رو میگفتیم دیگه. داماد بنده تولید کننده شلوار مردانه است، خریدار میخرد چک آن را 3 ماه بعد میدهد، آن هم میخورد تا شب عید هم پاس نمیشود و دستش به جایی نمیرسد. خب اینا همین هم حتی چند تا علت داره. اگر 3-4 تا قانون در باب تولید، در باب خرید و فروش، در باب چک، در باب مسائل اینا درست رعایت بشه، بعد جرأت نمیکنه. اولا به هر کسی دست چک دیگه نمیدن. اینجا هر کی میره چک میگیره بهش دست چک میدن. اوروز گفت حسابایی که تو بانکای ایرانه، به نظرم چه رقم عجیب غریبی گفت، از کره‌های دیگه هم اگر میامدن تو ایران تو بانک‌ها حساب باز میکردن اینقدر نبود. آقا مگه حساب باز کردنش کشکیه که هر کی میگه آقا از این خیابون دارین من میشیم 3 تا بانک، خب حالا 3 تا حسابم وا کن، تو پولت کجا بود عمو؟ اینقدر حساب باز کرده. اون روز گفت موبایل، سیم کارت موبایل در ایران چند برابر کل جمعیت ایرانه و اغلب اینا معلوم نیست اصلا مالکش کیه، اصلا شیر تو شیره، اصلا هیچ جای دنیا اینجوری نیست. همینطور حساب بانکی باز کن، چک دست چک به هر کی میخوای بده، او یکی کار کن برو هر کار، اصلا اینجوری حساب کتابی داره مردم. آقا تو کشوری که اقتصادشون یک کمی کنترل دولت قوی میکنه، اسمش میذارن اقتصاد آزاد ولی کاملا دولتیه، کارت اعتباری داره، شما یه نوشابه میخری معلوم میشه. نوشابه نمیتونی بخری دولت نفهمه، یه نوشابه میخری دولت میفهمه چه ساعتی شما کدوم خیابون چه نوشابه‌ای خریدی، مالیاتش هم اینقدر. اینجوریه مگه؟ اصلا تو جیبای مردم پول نیست، پول نقد کسی نداره همراهش که هر وقت هر کی از هر جا هر چی بخواد بخره. هر معامله مشخصه، تو چقدر پول داری، تو حسابات چقدره، از کجا آوردی، چقدر وارد کشور، چقدر خارج کشور. اتفاقا اینا میگن اقتصاد آزاد، اقتصادشون کاملا کنترل شده است. کوچکترین معامله، کوچکترین خرید و فروش، کوچکترین تبادل، چقدر پول داری تو حسابت، از کجا آوردی، اینا همه کنترل دقیق میشه. او اسمش اقتصاد آزاده، کاملا بسته و کنترل شده. اینجا میگن آقا دولتی و فلان، اصلا بلبشو، معلوم نیست کی چقدر پول داره، از کجا و کی با کی معامله کردی، از کی خریدی، چقدر خریدی، چند میفروشی، اینا باید کنترل بشه. فرمودن با توجه به اینکه برای تولید کالا نیاز به همکاری نظام بین الملل است، با توجه به تحریم ها چگونه میتوان تولید منحصر ایرانی کرد؟ ببینین آقا، او چیزایی که در کشور شما لازم داری اغلب اینا اصلا هیچ ربطی به تحریم نداره، اینا ارزه میخواد. اصلا من یک چیز دیگه به شما عرض بکنم، اینایی که دستشون تو کاره میگن اصلا ما احتیاج نداریم از اروپا و آمریکا وارد و صادر بکنیم، بدون اونا ما اقتصادمون رو کاملا میتونیم شکوفا کنیم، فقط با همین بازارهای اطراف خودمون. میگه آقا ما با همین کشورهای آسیای میانه، از این طرف هند و افغانستان، پاکستان، چین، از این طرف عراق، سوریه، کجا، از این طرف، ما با همین کشورها میتونیم کاری بکنیم ظرف چند سال بیکاری به کمترین حدش برسه و ثروت ملی 100 برابر بشه. همینا رو درست بلد نیستن ساماندهی کنن. معاملات مرزی، معاملات با کشورها، ببینین همه کشوری که کسانی که واردن میگن الان تو همین عراق و سوریه که اونا از ما کمک خواستن و خودشون میگن اگر کمک مستشاری ایران نبود عراق و سوریه الان دست اسرائیلیا و وهابیا بود. خب همین الان بازار اینا رو ترکیه و نمیدونم کجا و روسیه و فلان الان تو بازار اون از ما فعال‌ترن. بعضی هم از ایران میرن اونجاها جنس‌های آشغال میبرن. همین اول میخوان ثابت کنن که آقا به اونا بگن جنس ایرانی نخرید بابا، اینا کلاور دارن. زود میخوان اثبات کنن که بابا ما ایرانی‌ها کلاهبرداریم. حواستون باشه. ما جنس سالم به شما تحویل نمیدیم. یک کمه پس به فرهنگ ملی ما مربوطه. اون زمانی بود که ایرانی‌ها میرفتن زیاد ژاپن اینا، بعد دیگه افتاده بودن تو خط کار نبودن، خیلی هم اهل کار نبودن، مثل اونا دنبال چیز میگشتن، پول و مفت و اینا، بعد افتاده بودن دیگه، گیر افتاده بودن، شروع کرده بودن اختراعات ایرانی. این پلیس ژاپن میگفت ما میدیدیم بعضی تلفن‌های عمومی 1000 تا تلفن میزنن، بعد میرفتیم میدیدیم هیچی تو جعبش پول نیست. بعد فهمیدیم که مغز ایرانی، اونجا ایرانی ها زیادن، اختراع ایرانی، میرن یخ به قالب پول یخ درست میکنن، یخ ها رو میندازن تو تلفن میزنن، ما که میایم میبینیم هیچی توش نیست، آب شده رفته. مغز ایرانی متاسفانه بعضی ایرانی ها یه ها فعاله، اما اینکه چه کار کنیم جنس خوب ارزان تولید شه، درست تجارت بشه، اگر عقل ما درست کار کنه، هم تولید کننده هم مخصوصا مسئولین درست مدیریت بکنن، باور کنید 100 تا تحریم رو دور میزنی. این تحریم ها هیچ کاری نمیتونن باید بکنن، به شرطی که الگوی مصرف تو، حمایت از تولید و اصلاح بانک ها، بانک ها رو باید اصلاح کنی. به کی وام میدی؟ چقدر؟ باید شفاف روشن باشه کی، چرا، با چه پشتوانه، چقدر وام گرفت، برای چه کار تولیدی، کجا مصرف کرد، چی شد. اینا باید شفاف جلوی چشم همه باشه. اداره های دولتی باید شفاف باشن. باید 100 تا مسئول تو ادارات و حکومتی و وزارتخونه ها باید جلوی در وزارتخونه شلاق بخورن. باید 5 تا قاضی و فاسد و دادستان بازپرس فاسد رو بیارن تو نماز جمعه شلاقشون بزنن. باید 6 تا نماینده مجلس یا عضو شورای شهر که خیانت کردن در محله شهر خودشون، جلوی شورا یا جلوی در مجلس بخوابونن شلاقشون بزنن. باید 4 تا انگشت اینا رو قطع کنن. و السلام علیکم و رحمت الله.